با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام میکنم منم به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم خوندن کتاب دو قرن سکوت، و رسیده بودیم به بخش فصل دوم طوفان و ریگ، بخش فرجام جنگ. باری چهار ماه هر دو لشکر روبروی یکدیگر بودند و مذاکره و گفتگوی رسولان در بین بود. سرانجام رستم جنگ را آغاز کرد و دو لشکر به هم در افتادند. سه روز پیکاری سخت کردند و بسیار کس از دو جانب کشته شد. روز چهارم باد مخالف وزید و شن و خاک صحرا را به چشم ایرانیان فرو ریخت. رستم در این روز کشته شد و مردش را در میدان جنگ یافتند. صد زخم بیش داشت. نوشتند که بنه خیش را بر استری نهاده بود و خود از رنج گرما در سایه آن آرمیده بود. عربی نامش هلال ابن علقمه شمشیر بر صندوق زد، بند ببرید و صندوق به سر رستم فرود آمد. از گرانی آن پشت پهلوان بشکست، اما برخاست و برای فرار خود را در آب افکند. هلال بدانست که سردار سپاه است، در پی او به آب رفت و او را برآورد و بکشت. چون سپاه ایران از کشته شدن رستم آگاه گشت، بترسید و روی به هزیمت نهاد. با این پیروزی که عرب را دست داد، ایران یک بار شکسته شد. درفش کاویانی و خزینه رستم به دست سعد افتاد که آن همه را به مدینه فرستاد. نوشتند که چون رستم کشته شد، رخت و بنه او را به غنیمت بردند. بهره ای که از آن غنیمت به هر کس از جنگجویان عرب رسید به حدی زیاد بود که قول مورخان را در این باب باور نمیتوان کرد. اینقدر هست که شکوه و تجمل سپاه ایران را از روی آن قیاس میتوان کرد و همین تجمل و شکوه از اسباب عمده شکست ایرانیان در این پیکار بود. پس از آن سعد فتح‌نامه نوشت به عمر و هرچه غنیمت و اموال بود نزد او فرستاد و عمر پاسخ سعد نوشت که عرب را جز آنچه برای شتر و گوسفند به کار است نشاید. دشتی به جوی و مسلمانان را در آنجا بدار، لشگری به خوزستان فرست و لشگری دیگر به جزیره و آنجا که فرودایی بمان و بین من و مسلمانان دریایی و رودی فاصله مینداز. سعد بر جایی که اکنون کوفه است فرود آمد. آنجا ریگزار بود، آبادانی کرد و شهر و مسجد ساخت. بعضی گفتند که کوفه چند سال بعد هم به دستور عمر ساخته شد و نوشتند که چون دید عرب خوی و خلقش دگرگون گشته است و به فساد می رود، بفرمود تا کوفه را در کنار بیابان بنا کردند و عرب را دستوری داد تا در آنجا نشینند. به سوی مدائن. باری سعد هزیمتیان را دنبال کرد و در پی آنها راه مدائن را پیش گرفت. مدائن چند شهر پیوسته و نزدیک به هم بود در دو کرانه دجله که در ساحل شرقی آن تیسفون و انطاکیه خسرو و انتیوخسرو قرار داشت و در جانب غربی آن شهر یونانی سلوکیه و در زیجان و بحرشیر یا و اردشیر واقع بود. در پانویس آورده در قرن سوم که یعقوبی مورخ میزیست، پنج شهر از این هفت شهر باقی بوده است. ادامه متن. در بین این چند شهر تیسفون از همه مهمتر بود و یادگارهای تاریخی و بناهای عظیم و گنجینه‌ها و اموال بسیار داشت. در کهندز آن قصر ابیز واقع بود که شاهان اشکانی ساخته بودند و در شهر تازه ایوان کسرا قرار داشت که ساخته شاپور اول بود. با این همه شهر از این هم کهنه‌تر بود و احتمال هست که در دوره پیش از اشکانیان آن را برآورده بودند. به هر حال چون هزیمتیان به مدائن رسیدند، اعراب نیز در پی آنها آمدند و بر در مدائن خیمه زدند و در آنجا چندین ماه بر در شهر ماندند و مدت اقامتشان بس دراز کشید، چندان که دو بار خرمای تازه خوردند و دو بار گوسفندان و شتران قربانی کردند. چون اقامت آنها در آن حدود به درازا کشید، در مدائن قحطی افتاد و کار مردم به خوردن گوشت سگ و گربه رسید. دهقانان آمدند و آشتی خواستند. یزگرد در این هنگام به مدائن بود. چون این خبر بدانست، مرزبانان و بزرگان را بخواند و گنج و خواسته ای را که در خزائن خیش داشت بدانها بخشید و نامه ها و عهدنامه ها در این باب بنوشت و گفت: اگر این ملک از دست ما بشود، شما باری از این تازیان بدین مالها اولاترید و اگر ملک به دست ما بازآید، شما نیز این مالها باز پس خواهید داد. آنگاه کسان و یاران خیش را برداشت و راه حلوان پیش گرفت. پس از آن خرزاد ابن فرخ هرمز را که برادر رستم بود سپه سالاری لشکر داد و تیزفون به دو سپرد. سعد که یک چند بر در مدائن مانده بود ملول گشت. قومی از ایرانیان نزد وی آمدند و اشارت کردند که هرچه زودتر به مدائن درآید و گفتند اگر دیر جنبد یزدگرد دیگر چیزی در آنجا باقی نخواهد گذاشت. او را به موضعی از دجله راه نمودند که آب آن اندک بود و سپاه عرب را گذشتن از آن آسان دست می‌داد. این دعوت که از جانب جمعی ایرانی روی داد سعد را دلیر نمود. بسیج حمله کرد و یاران را گفت خود را به آب زنند و از دجله بگذرند و خود نیز اسب براند و به آب زد و از آن گذاره کرد. یاران در پی او همه در آب راندند و در حالی که آرام و بی‌پروا با یکدیگر سخن می‌گفتند از آن سوی برآمدند. از سپاه سعد که چنین بی‌محابا به آب زدند نوشتند که فقط یک تن غرق شد، باقی بی هیچ آسیبی از آن برآمدند. نگهبانان مدائن چون تازیان را بر کنار دروازه‌های شهر دیدند، بانگ برآوردند که دیوان آمدند، دیوان آمدند. خرزاد با پاره‌ای از لشکر خیش از شهر برآمد و با مهاجمان جنگ در پیوست، اما شکست خورد و به شهر پناه برد و عربان بر دروازه شهر فرود آمدند. خرزاد را بیش یارای مقاومت نماند. نیم شبی با لشکر خیش از دروازه شرقی بیرون آمد، شهر را فرو گذاشت و راه جولا پیش گرفت. فتح مدائن. تازیان به تیزفون در آمدند و غارت و کشتن پیش گرفتند. سعد در ورود به مدائن نماز فتح خواند 8 رکعت و چون به کاخ سفید کسرا در آمد از قرآن آیه ای خواند. بدین گونه بود که تیزفون با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای گرانبهای 400 ساله خاندان ساسانی به دست عربان افتاد و کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و توفیر بهای سیم و زر را نمی دانستند، از آن قصرهای افسانه‌آمیز جز ویرانی هیچ بر جای ننهادند. نوشتند که از آنجا فرش بزرگی به مدینه آوردند که از بزرگی جایی نبود که آن را بتوان افکند. پاره پارهش کردند و بر سران قوم بخش نمودند. پاره ای از آن را بعدها 20,000 درم فروختند. در حقیقت وقتی سعد به مدائن درآمد، مدافعان آن را فرو گذاشته و رفته بودند. ایوان را لشکریان یزدگرد خود در هنگام گریز غارت کرده بودند، اما فاتحان آنها را دنبال کردند و مالهای غارتی را از آنها باز ستاندند. جز عده‌ای اندک از سپاهیان که پاسداری کاخها را مانده بودند، دیگر در تیسفون کسی نبود. سعد با اعراب خیش در کوچه‌های خلوت و متروک شهری آرام و بی‌دفاع در آمد. ایرانیان مجال آن را نیافته بودند که همه اموال و گنج‌های پربهای کهن را با خیشتن ببرند. مال و متاع و ظرف و اسباب و زر و گوهر که در این میان باقی مانده بود بسیار بود. به یک روایت 3000 درم در خزانه بود که نیم آن به جای مانده بود. از این رو گنج و خواسته بسیار به دست فاتحان افتاد. سعد فرمان داد تا در شهر کهنه مسجدی بسازند و از آن پس به جای آتشگاه و زمزمه در این شهر بزرگی که سالها مرکز موبدان و مغان بود جز بانگ اذان و تحلیل و تسبیح چیزی شنیده نمی شد و دیگر هرگز در آن حدود رسم و آیین مغان و موبدان تجدید نشد. اندک اندک شهر نیز از اهمیت افتاد و با توسعه بصره و واسط و کوفه از مدائن جز شهری کوچک و بی اهمیت نماند، هرچند ایوان آن سالها همچنان باقی ماند و ویرانه های آن از شکوه و عظمت ایام گذشته ایران رازها می گوید و افسانه های دلنشین می سراید. جنگ جولا. اینجا در پانویس توضیح داده که جولا شهری بوده است نزدیک خانقین و در قدیم از منازل عمده بین راه عراق و خراسان به شمار می آمده است. مطابق روایت عبدالله مستوفی در آنجا ملک شاه سرجوقی رباطی ساخت و آن را از آن پس رباط جلولا خواندند. ظاهراً این شهر در محل قزل رباط کنونی واقع بوده است و گویا به همین سبب این شهر را دولت عراق به نام سعد وقاص سعدیه نام نهاده است. بعد از واقعه مدائن حادثه جلولا پیش آمد که در آن نیز ایرانیان شکست سخت خوردند. در این باب نوشتند که وقتی ایرانیان از مدائن بگریختند چون به جلولا رسیدند، در آنجا هر یکی از مردم آذربایجان و باب و اهل جبال و فارس برای آنکه به شهر و دیار خیش بروند راهی جدا داشتند. پیش از آنکه جدا شوند و هر یک به راه خیش روند، انجمن کردند و گفتند اگر اکنون بپراکنیم دیگر هرگز گرد نیاریم شد و این جایی است که راه هر یک از ما جدا شود. ثوابان است یه همینجا گرد آییم و بار دیگر با عرب پیکار کنیم. اگر فتح ما را باشد آنها را رانده باشیم، ورنه جهدی که بایست کرده ایم و عذری داریم. همه بپذیرفتند و آنجا بماندند. مهران رازی را برخیشتن امیر کردند و آنجا خندق بکندند و آماده جنگ شدند. نامه‌ای به یزدگرد نوشتند و از او به مال و لشکر مدد خواستند. یزدگرد مال و سپاه جهت آنها فرستاد. این عده که در جلولا بودند برای آن که از گزند تازیان که هر لحظه ممکن بود از گرد راه برایند در امان بمانند، بر گرد لشکرگاه خندق‌ها کندند. در این روزها اوضاع ایران سخت پریشان بود و هر کس از سرداران و مرزبانان آن استقلالی داشت. یزدگرد بیهوده تلاش میکرد تا آب رفته را به جوی بازارد و هر جا میگشت تا نیرویی برای پیکار با دشمن فراهم دارد، اما دیگر وقت گذشته بود و کار چنان روی به پریشانی و بیسامانی داشت که از هیچ جهدی فایده حاصل نمی آمد. مدائن در دست اعراب بود و از دیگر شهرها با پریشانی و ناسازگاری که در کارهاشان نمودار بود چه کاری میتوانست ساخته باشد؟ در این میان سعد بن وقاص در مدائن بود. شنید که ایرانیان در جلولا نیروهای پراکنده خود را گرد آوردند و آهنگ پیکار دارند و حتی از اصفهان و جبل نیز پاره‌ای لشکر به یاری این ایرانیان جلولا میرسد. صد چون این خبر بشنید نامه‌ای به عمر نوشت و رای خواست. عمر فرمان داد که باید خود را آماده جنگ کرد و به دشمن مجال حمله نداد. صد نیز عده‌ای را از سپاه عرب فرستاد تا در برابر لشکرگاه ایرانیان خیمه زنند و لشکرگاه سازند. سرانجام در جلولا جنگی سخت در گرفت، ایرانیان شکست خوردند و روی به هزیمت نهادند. بسیاری از آنان کشته شدند و بسیاری نیز با غنایم فراوان به چنگ دشمن افتادند. آنها که از چنگ دشمن گریختند به حلوان رفتند و یزدگرد هنوز در حلوان بود. چون از این شکست آگاه شد بترسید و بار و بنه برداشت و با حشم و خدم راه گریز پیش گرفت. در جلولا 4000 تن از سپاه عرب مستقر شدند و باقی سپاه دیگر بار به مدائن نزد سعد ابن ابی وقاص رفتند. سعد نیز از آنجا به کوفه رفت و کوفه را سعد به دستور عمر ساخته بود و خود از جانب خلیفه 3 سال و اندی بر آن حکومت کرد. در جنگ جلولا غنیمت بسیار به چنگ عرب افتاد، چندان غنیمت که پیش از آن نیافته بودند و زنان و دختران بسیار نیز به اسارت گرفتند، چندان که عمر را از کثرت اسیران نگرانی در دل پدید آمد. دینوری می نویسد که عمر مکرر می گفت از فرزندان این زنان که در جلولا اسیر شده اند به خدا پناه می برم. کشتگان جلولا را برخی بالغ بر 100,000 نفر نوشتند. شوشتر و شوش. وقتی هزیمتیان جلولا که از پیش عرب گریخته بودند به حلوان رسیدند، یزدگرد چنان که گفته آمد از بیم پریشانی نتوانست بیش در حلوان بماند. راه گریز پیش گرفت و با کسان و یاران خیش به استخر و به قولی به قم و کاشان آهنگ کرد. از کسان و نزدیکانش که در این سفر همراه وی بودند، یکی که هرمزان نام داشت و گفتند که خال شیرویه پسر خسرو بود و در درگاه وی قربی و مکانتی تمام داشت، گفت عرب از جانب حلوان بر ما تاختند و کاری بزرگ از پیش بردند و در آنجا با آنها بر نمیتوان آمد، اما جمعی از این قوم در حدود اهواز و خوزستان هستند که سرداران دلیر و سلحشور ندارند و تاب حمله ما را نیارند. اگر شهریار دستوری دهد من بدان دیار بروم و لشکر گرد آورم و با سردار آن جمع که ابو موسی اشعری نام دارد درآویزم و او را بشکنم و از فارس و اهواز مالی و لشکری فراز آورم. یزدگرد این پیشنهاد از هرمزان بپسندید و بپذیرفت و او را با گروهی بدان مهم نامزد کرد و با مال و سپاه بدان صوب گسیل داشت. آنگاه هرمزان برفت تا به شهر شوشتر رسید. آنجا فرود آمد و بفرمود تا حصار آن را امارت کردند و پس ذخیره فراوان گرد کرد و مردم بسیار فراهم آورد. ابو موسی نیز چون از این آگاه شد نامه به عمر نوشت و از آن چه رفته بود آگاهی داد. عمر به عمار ابن یاسر که به جای سعد او را ولایت کوفه و سواد داده بود نامه نوشت و فرمود که با نیمی از سپاه خیش به ابو موسی پیوندد. چون سپاه عرب بر ابو موسی گرد گشت، بر در شوشتر فرود آمد و هرمزان را در حصار گرفت. هرمزان بیرون آمد و جنگ در پیوست. کشتاری عظیم رفت و سپاه ایران بشکست و به اندرون شهر گریخت. ابو موسی دیگر بار شهر را در حصار گرفت و این محاصره مدتی دراز کشید و نزدیک بود که لشکر عرب ستوه شود و از کار باز ماند، اما خیانت یک ایرانی کار را به کام عرب کرد. نوشتند که در این میان یک روز مردی از بزرگان شوشتر نهانی از شهر بیرون آمد و نزد ابو موسی رفت و گفت اگر مرا به جان و مال و فرزند زینهار باشد در گرفتن شهر تو را یاری کنم. ابو موسی او را زنهار داد. این مرد که سینه یا سیه نام داشت گفت باید نخست یکی را از یاران خیش با من بفرستی تا او را به درون شهر برم و همه جایها را به دو بنمایم، آنگاه تدبیر کار کنیم. ابو موسی یاران را گفت: از شما کیست که از جان خیش بگذرد و با این مرد برود تا مگر جان جمعی را برهاند و یا خود به بهشت رود؟ مردی از بنی شیبان نامش اشرس ابن عوف برخاست و با سینه از راه پنهان به شهر درون رفت. سینه او را به خانه خیش برد و تیلسانی در او بپوشید و گفت: اکنون باید که با من از خانه بیرون آیی و چنان فرانمایی که گویی یکی از چاکران من باشی. مرد چنان کرد و سینه بدین حیله او را در همه شهر بگردانید. حتی یک بار بر در کاخ هرمزان گذشتند. آنجا هرمزان با تنی چند از سرهنگان وی ایستاده بودند و خادمان شمعی پیش روی آنها گرفته بودند. اشرس این همه بدید و سپس با سینه به خانه بازگشت. آنگاه دیگر بار از همان راه پنهانی از شهر بیرون شدند و نزد ابو موسی بازگشتند. اشرس آنچه دیده بود با ابو موسی بگفت. آنگاه گفت که اکنون 200 کس از مسلمانان را با من بفرست و خود بر دروازه ما را فرو پای تا ما از درون با نگهبانان درآویزیم و دروازه بگشاییم و لشکر عرب را به شهر درآوریم. ابو موسی گفت: ای مردم، از شما هر که از جان می‌گذرد با اشرس برود تا این کار به سامان رسد. 200 کس از عرب پیش آمدند و با اشرس و سینه به شهر در شدند، از همان راه پنهان که به زیر زمین بود. نخست در خانه سینه از نقب برآمدند و ساز جنگ کردند. آنگاه از آن خانه بیرون شدند و به جانب دروازه رفتند. از بیرون شهر نیز ابو موسی با گروهی از جنگجویان خیش بر پشت دروازه ایستادند و بانگ تکبیر همی کردند. این 200 کس که با اشرس و سینه بودند از درون شهر با نگهبانان درآویختند و آنها را بکشتند و دروازه بگشادند تا ابو موسی و عربان به شهر در آمدند و شمشیر در خلق نهادند. در گیر و دار این ماجرا هرمزان که طعمه خیانت یکی از هموطنان خیش گشته بود با برخی از یاران بگریخت و در قلعه‌ای که درون شهر بود پناه گرفت. ابو موسی همه شهر بستد و سپس هرمزان را در آن قلعه که بود حصار داد. چون چندی بگذشت و هرمزان را در آن قلعه هیچ ذخیره نماند، امان خواست. ابو موسی پذیرفت که او را نکشد و به مدینه نزد عمر فرستد تا هر رفتار که خلیفه خواهد با او چنان کند. نوشتند که ابو موسی او را با 300 کس نزد عمر فرستاد و وقتی که این جماعت به مدینه نزد عمر رفتند، جمله قباهای زرین و شمشیرها و کمرهای گرانبها داشتند. آوردند که وقتی هرمزان را به مدینه بردند، جامه و ساز فاخر داشت. او را به مسجد بردند تا عمر را ببیند. عمر در مسجد خفته بود و تازیانه به زیر سر داشت. هرمزان پرسید: امیر مؤمنان کجاست؟ گفتند: همین است که خفته است. گفت: پرده‌دارانش کو؟ گفتند: نه پرده‌داری دارد و نه دربانی و نه کاتبی. گفت: این مرد مگر پیغمبر می باشد؟ عمر از خواب برآمد و هرمزان را بشناخت. در داستانها آوردند که چون عمر خواست او را بکشد، آب خواست بیاوردند. آنگاه از عمر امان گرفت که تا آن آب را ننوشد او را نکشند. عمر پذیرفت و هرمزان آب را بریخت و عمر ناچار از کشتنش درگذشت. در فتح شوش نیز داستانی نظیر این آوردند. گویند چون ابو موسی آنجا را حصار داد، مرزبان شوش از وی جهت 80 کس از یاران و کسان خیش زنهار خواست تا شهر را تسلیم وی کند. ابو موسی پذیرفت و چون شهر را بگرفت 80 کس را که از یاران او بودند آزاد کرد، اما خود او را بفرمود تا گردن زدند. در واقع مرزبان شوش که شهر را به ابو موسی تسلیم کرده بود قربانی غفلت و پریشانی خیش گشت، زیرا برای 80 کس از یاران خیش زنهار خواسته بود اما خود را فراموش کرده بود و جهت خیش زنهار نخواسته بود. ابو موسی شهر را بگرفت و غنیمت بسیار به دست آورد و پس از آن تازیان بلاد خوزستان و فارس را جولانگاه خیش کردند و در طی یک سال مهرگان، کدک و سیمره و استخر و ارجان را نیز گرفتند. خب بقیه کتاب رو بذاریم آقای رحیمی برای فردا، فرصتمون تموم شد.
خواهش میکنم.
متشکرم.
در خدمتتون خواهیم بود.
تا بعد که فردا خدمتتون هستیم. روزتون بخیر.